حتی مدیران و حاکمان از این باب میدانند که تهذیب نفس صورت نگرفته. پس در واقع از منظر حضرت امام تهذیب نفس اصل اولیه است برای در واقع اقامه عدل، برای ایجاد حکومت، برای اداره حکومت، در بیش از همه و پیش از همه این حاکمان هستند که احتیاج به این تهذیب نفس در عمل بر مدار اخلاقیات و مسائل معنوی دارند. این نکته کلیدی است که در واقع در فرماشل حضرت امام هست و حالا اگر
بله انشالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت. این که جناب عالی نقطه عزیمت بحث رو بر این تاکید گذاشتید که رجوع جامعه به ما متقدم است بر آن که ما در حوزه تهذیب نفس در شرایط پایدار و بهینه‌ای قرار بگیریم تا آن رجوع رجوع به سامانی شود و آن جامعه جامعه مبنایی باشد. خب نقطه خیلی مهمی است که انشالله در خلال بحث به این نکته با جناب عالی عطف توجه بیشتر خواهم کرد. میریم اتاق فرمان با برنامه صوفیا 301035. شنوندگان عزیزی که همیشه همراه ما هستید، امشب هم سوالاتتون رو در خدمتتون هستیم. با کارشناسان عزیز میتوانید مستقیم سوالاتتون رو همین حالا هم در این برنامه زنده با ما مطرح کنید.
مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی، متولد 1251 در اصفهان، عارف، مجتهد، فیلسوف، محقق، نویسنده و استاد حوزه. آیت الله شاه آبادی در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمد و بعد از تحصیلات مقدماتی و فراگیری عرفان نظری و فلسفه به نجف اشرف رفت و به مدت 7 سال شاگرد اساتیدی چون آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی بود و بعد از این دوره به درجه اجتهاد رسید. از سال 1330 تا 1347 قمری در تهران اقامت کرد و طی این دوره با آیت الله سید حسن مدرس رابطه نزدیکی داشت. سپس به درخواست مرحوم حائری یزدی به قم رفت و تدریس فقه و اصول و عرفان را آغاز کرد. از شاخص‌ترین شاگردان ایشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که به مدت 7 سال متون عرفان نظری را نزد آیت الله شاه آبادی فرا گرفت. از جمله دیگر شاگردان ایشان میتوان آیت الله شهاب الدین مرعشی، میرزا هاشم آملی، سید کاظم شریعت مداری، محمد صادقی تهرانی، عبدالکریم حقشناس و محمد رضا طبسی نجفی را نام برد. امام خمینی رحمت الله علیه به واسطه یه دوست نزدیکش میرزا محمد صادق شاه آبادی که برادرزاده آیت الله شاه آبادی بود با ایشان آشنا شد و در مورد چگونگی ارتباطشان با ایشان اینطور گفتند: روزی در فیضیه با میرزا محمد صادق شاه آبادی برخورد کردم. به من گفت اگر گم شده ات را می‌خواهی در فلان حجره نشسته است. به آنجا رفتم، از ایشان سوالی پرسیدم، جوابی در خور دادند و دانستم که اهلش هستند. منتظر شدم تا بحث تمام شد. دنبال آیت الله شاه آبادی حرکت کردم و در راه از ایشان تقاضای درس نمودم. نپذیرفت. اصرار کردم تا پذیرفت که فلسفه بگوید. گفتم فلسفه خواندم، عرفان میخواهم. نپذیرفت. اصرار میکردم تا به منزلش رسیدیم. تعارف کردند، به منزلش رفتم. آنقدر اصرار کردم تا پذیرفت. بعد از چند جلسه درس عرفان دیدم که نمیتوانم ترکش کنم. از آن به بعد در همه جلساتش شرکت میکردم و تمام آنها را می نوشتم. بعد از 7 سال که به تهران رفتند، در هر تعطیلاتی به تهران می رفتم و در جلساتش شرکت می کردم. امام می گوید ابتدا تنها در درس عرفان حاج آقا شاه آبادی حضور می یافتم، اما بعد به جلسه های اخلاقشان هم رفتم. گاهی که زیاد می شدیم 3 نفر بودیم، ولی بیشتر اوقات من تنها بودم و عرفان را نزد ایشان می‌خواندم و من در طول عمرم روحی به لطافت و ظرافت آیت الله شاه آبادی ندیدم. مرحوم شاه آبادی لطیفه ای ربانی بود. اگر آیت الله شاه آبادی 70 سال تدریس می کرد، من در محضرش حاضر می شدم، چون هر روز حرف تازه ای داشت. متاسفانه از آیت الله شاه آبادی آثار زیادی بر جا نمونده، ولی معدود آثار باقی مانده چنان قدر و قیمتی دارند که نام ایشان را تا همیشه زنده نگه می دارند. آثاری همچون شذرات المعارف، رشحات البهار، مفتاح السعاده فی احکام العباده، منازل السالکین، رسالت العقل و الجهل و 4 رساله درباره نبوت عامه و خاصه قسمتی از تألیفات این استاد بلند پایه شیعه است. ایشان علاوه بر فقه و اصول، بر ریاضیات، علوم غریبه و زبان فرانسه نیز تسلط داشتند. آیت الله شاه آبادی بعد از زندگی و تدریس در قم دوباره به تهران بازگشت و در کنار تدریس و پرورش شاگردان همزمان به مبارزات و منبرهای افشاگران نیز می پرداخت و تا آنجا پیش رفت که با ممنوع شدن منبرها جلسات عزاداری و مباحثات را به صورت پنهانی پیش از اذان صبح و پشت درهای بسته برگزار می کرد و شجاعانه در برابر مأمورانی که برای دستگیری ایشان می آمدند می ایستاد و خطاب به رضا شاه صحبتهایی می کردند تا حقانیت را ثابت کنند. خط و مشی سیاسی آیت الله شاه آبادی ریشه خانوادگی داشت و مبارزات سیاسی از زمان پدرشان در اصفهان آغاز شده بود و بعد از آن نیز امام خمینی رحمت الله علیه میراثدار این راه پر افتخار شد. در واقع آنچه در رفتار سیاسی آیت الله شاه آبادی به اجمال دیده شد، در رفتار حضرت امام به بسط و گسترش تفصیلی رسید، ولی رکن اساسی آن همان اندیشه جهاد و نهراسیدن از خطر است. از دیگر ارکان اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی آمیختگی دین و سیاست است. او که سیاست را عبارت از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد آنها تعریف می کند، میان آن با تزویر و شیطنت تمایز قائل می شود و چنین سیاستی را تحریف در مفهوم سیاست می انگارد. اینها و بسیاری موارد عینی دیگر اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی را در نظر امام خمینی رحمت الله علیه بسیار پررنگ و قابل تشخیص کرد. در مجموع 3 بعد عرفان، فقاهت و سیاست این 2 بزرگوار را چنان به یکدیگر پیوند داده که در بررسی رابطه میان آنها هیچ یک از این 3 بعد را نمیتوان منفصل از 2 بعد دیگر مورد سنجش قرار داد. آیت الله شاه آبادی بعد از 77 سال زندگی پربار و مؤثر در این جهان در روز 3 آذر ماه 1328 از این دنیا هجرت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای همیشه سکونت گزیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی.
داریم میام داخل، بعد داریم در گفتگو با استاد مصطفی بودیم که داخل استودیو شدیم و از کتاب مصباح الهدایه صحبت کردیم، فواید الرضوی شرح دعای سحر. خب الحمدلله رب العالمین استاد مصطفی هم در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشتند. برگردیم به بحث خودمون. استاد، نکته‌ای که حجت الاسلام کمسایی مطرح کردند نکته خیلی مهمی است، رجوع مردم به ما زمانی که ما خودسازی کرده باشیم. یعنی گویا اصلا حاکمیت سیاسی با خودسازی درونی یک ارتباط مستقیم داره. امروز واقعا ما چقدر این رو در عملکرد سیاسی اجتماعی میبینیم؟ و اگر نکته دقیقت تطمیمی هم جناب علی داری در خدمتتون.
خدمت شما عرض کنم که ببینید حضرت امام به خوبی این مسئله رو توجه دارن که اصلا اصولا نمیشود انسان بدون تهذیب پیش بره. به همین دلیل ایشون در طول 10 سالی که خب دوران رهبری ایشون میشه گفت رهبری خاصه ایشون با همه گروه ها از عموم مردم، پاسداران، ارتشی ها، دانشگاهی ها، حوزوی ها، مسئولین سخن گفتن، حتی مادرها، اینها بحث تهذیب رو مطرح کردن که باید مهذب بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه خصوصیت ایشون مطالبشون داره، خصوصیت انسان، نفس انسان یک زیاده طلبی داره. این زیاده طلبی که وجود داره، شهوت او زیاده خواهی داره، قدرت پیدا کنه زیاده خواهی داره، ثروت پیدا کنه زیاده بله. خواهی داره. این زیاده خواهی هایی که داره، این زیاده خواهی ها موجب میشه که تو عمل کرده اجتماعی با مردم و با افراد ظلم، ستم، حق‌کشی، حالا به صورت‌های مختلفش بله. تحقق پیدا کنه. بنابراین اگر بخواهیم جامعه اسلامی داشته باشیم، هر اندازه که این جامعه افرادش یکایک این افراد، درسته افراد بالا مسئولیت بیشتر، ولی یکایک افراد هر چقدر از در مسئله نفسشون تعادل پیدا کرده باشن و نفس دو طرف اطلاق یعنی افراد و تفریط رو نداشته باشه.
بله،
انبیا به تعبیر امام نیامدن نفس رو سرکوب کنن، آمدن اطلاقش رو تقیید کنن، مقید کنن، معین کنن، تو مسیر مشخص ببرن که مسیر مشخص تابعیت عقل است و شر.
بله،
وقتی که این کارو بکنیم، یعنی انسان رو از افراد و تفریط جدا کنیم، اون وقت است که اگر بنده بشم رئیس، قدرت پیدا کنم، ظلم نمی کنم،
چون تهذیب مقدمه.
اما اگر نه، اینجا مهذب نباشم، قدرت باعث میشه که چیه؟ برای پیدا کردن به اصطلاح قدرت، من نفس من میخواد قدرتش رو نشون بده. ایشون، حالا بذاری من یه تصمیم مطلب رو از خود ایشون
بله
بخونم.
بله بله، چه خوبی که مطرح کنید.
ببینی ایشون میگه که میفرماید این انسان است که سیر نمیشود، این انسانی است که هواهای نفسانیش آخر ندارد، چنانچه یک مملکت را به او بدهند دنبال یک مملکت دیگر است. انسان اگر به حال خودش باشد در شهوت غیر متناهی است، آمالش، و در غضب هم غیر متناهی است، و در حس سلطه‌جویی هم غیر متناهی است.
بله،
شما گمان نکنید که اگر منظومه شمسی را تمامش را یک انسانی به دست بیاورد باز بنشیند که خوب بس است. میگوید یک منظومه دیگری برویم ببینیم چه خبر است.
دقیقا.
حالا این خصوصیت مال کیه؟ مال فقط بعضی از انسان هاست؟ ایشون میفرماید آنهایی که همهشان نفس فرعونی دارند، خیال نکنید که هم یک شخصی یا یک اشخاصی بودن فرعون بودن. انسان تا تربیت اسلامی یا تربیت مکاتب توحیدی پیدا نکرد، این فرعونیت در باطنش هست، یکایک انسان ها.
یعنی این فرعونیت رو ایشون وجهی عمومی تلقی میکنه که اگه تهذیب نفس نباشه.
حالا من اگه موقعیت ندارم، دقت کردیم، بروز و ظهورش کمتر میشه، درسته؟
دقیقا.
ولی وقتی موقعیت پیدا میکنم، وقتی به من روی میآورن، دقت کردیم، پول به دستم میاد، شهوت برام زمینه میسازه. آقا قدرت، سلطنت، حکومت خیلی نفس براش ارزش داره، یعنی نفس انسان آرزوش اینه، تا تسلط بر افراد، افراد بهش احترام بکنن، جلو پاش بلند شن. غرور برای انسان میاره، تکبر میاره، اوج میاره.
اوج در شهر هم در چهل حدیث هم بلد. اوج خیلیشون میپردازه.
خب اینا ایشون میفرماین این فرعونیت در باطن است، شیطنت هم در باطن است، خودخواه هست انسان. انسان برای اینکه از خودخواهی خارج بشه باید چی بشه؟ خداخواه بشه. تا زمانی که خودخواه هست چیکار میکنه؟ تجاوز میکنه. حالا موقعیت من ضعیفتره، کمتر تجاوز میکنم، موقعیت اون آقا بالاتره، بیشتر تجاوز میکنه. برای همین است که اون کسایی که موقعیت پیدا میکنن خطرناکتر میشن. علم داشته باشی خطرناکی، پول داشته باشی خطرناکی، اگه تحصیل نداشته باشی، هر کی باشی. بنابراین اون چیزی که مهمه و خیلی اهمیت داره و ایشون خیلی نکات ظریف و لطیفی رو تو همین مسئله مثلا نفس مالا مطرح میکنن، حالا تو همینجا انشاءالله میترسیمش، که خیلی مهمه که ما بتونیم چیکار کنیم، خودمون رو تربیت بکنیم. این و بعد هم این مربوط به یک دوره و یک زمان و یک روز و یک مثلا فصل و بخشی از عمر رو دقت کردیم، اینا نیست. این دائمیه، این دائمیه،
تداوم داره.
و شما اگر قرآن رو نگاه کنید، حتی مثلا خداوند به پیغمبر میگه و ثیابک فطهر،
دقیقا
رسول الله رو خداوند همش داره
تذکر
میده. پیغمبر به امیرالمومنین تذکر میده،
یا مدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فحجر ولا تمن تستكبر.
به همین دلیل برنامه امام به نظر من اون چی که من فهمیدم، اولین و مهمترین چیزی که تمایز ایشون در مسئله حکومت داری بود، این که همه رو به سوی تهذیب بکشانن، کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم و انبیا هم انجام میدادن. حالا البته موفقیت و توفیق خب اون چیزیست که خب خیلی بحث داره، ولی اون کاری که میتونی ایشون این کارو میکرد. ایشون تمام جا اگه مثلا شما ببینید یه پیروزی ما تو جنگ دست میدیم، با جنگ که اینقدر اهمیت داشت از بله. امام سپاهیان پیروز میادن پیش امام، امام فوراً اونجا در اوج به اصطلاح تبریک و به اصطلاح تشویق پیروزی اینها، مسئله غرور پیدا نکردن، تکبر پیدا نکردن و به خود به اصطلاح قره نشدن رو مطرح میکنه.
دقیقاً، ممنونم استاد مصطفی، بسیار خوب درنگ در بحث رو با ما پیش بردید. استاد کنسایی، یادم از روایتی آمد که در شرح در حقیقت در خود کتاب چهل حدیث حضرت امام اولین روایت رو به همین موضوع اختصاص میدن که پیامبر فرمود که مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقیه جهاد الاکبر. یعنی این تهذیب نفس برای ایشون آنچنان پر اهمیتی که در حدیث اول از چهل حدیث به این نکته توجه میکنه. و حالا این نکته رو هم که استاد مصطفی مطرح کردن که در آمدن در حقیقت سپاهیان و بسیجیان پیروزمند هم اونجا امام مطرح میکنه، خب این نشان از یک درنگ وسیع در زندگی ایشون داره. یه مقداری از در حقیقت مصداقهای این تهذیب اخلاق برای ما صحبت بفرمایید در رفتار ما خودمون.
ببینید بس به جای خیلی خوبی رسیده نظرم، حالا فرمایش راجع مصطفی رو من گوش میدادم، خیلی هم استفاده کردم از فرمایشات حضرت عالی، هم بسیار قابل استفاده بود برای من. دقیقا من فکر میکنم بهترین شاهد و بهترین مصداق برای نظریه اخلاقی امام در واقع در یاران و سربازان و تبلور یافت، همین فرمایشی که فرمودن در خصوص رزمندگان دفاع مقدس در کجای تاریخ به جز صدر اسلام در مقطع خود پیغمبر یا در اون مقطعی که امیرالمومنین یارانشون در واقع ازشون صلاح داریم و در کربلا، شما در کجای تاریخ بشریت صلاح دارید که سربازان و جنگاوران یک جبهه جنگ
که پیروز شدن
شب باشن؟ متوجه زاهدان شب باشن، اون تعبیر زاهدان شب و شیران روز واقعا، اونم نه در سنین ارزم حضورتون میان سالی، در سنین نوجوانی. من فکر میکنم بزرگترین دلیل بر سیره عملی اخلاق و تهذیب و عرفان امام همین مجاهدان دفاع مقدس ما هستند، بچه های کم سن و سال، نوجوانانی که به تعبیر خود حضرت امام میفهمند که اینها ره 100 ساله رو یک شبه پیمودن.
خب همین ره 100 ساله رو یک شبه پیمودن از اون استاد اخلاق و عرفانی که در تهذیب غرقه، خیلی جمله عجیبی است.
دقیقاً ببینید، این اولا که خب نشون میده که امام نسبت به خودشون، این اولین اصل اخلاقی است که در واقع نسبت به خودش دچار عجز نشه، همین که فرمودن امام در واقع خودشون رو کوچکترین و کمترین میپنداشتن و این نشانه اخلاص و نشانه در واقع ایمان بالای امام بود. هیچ استاد اخلاقی در دنیای معاصر و گذشته شما نمیتوانید ببینید هم پای امام که توانسته باشد مملکتی رو بر سر کلاس اخلاق عملی خودش متخلق و اخلاق الهی بکنه. در هیچ جا سراغ ندارید.
دقیقاً.
متاسفانه به این کم توجهی میشه. ما بعضی وقتا در این کتابای سیره و خاطرات علما و عرفا و اساتید نگاه میکنیم، چقدر هم به چشم احترام به اینها مینگریم که البته درست هم هست. اتفاقاً یکی از در واقع اصول سیره امام احترام به علما و عدم انکار مقامات عالمان و عارفان و بزرگان هست.
دقیقاً.
در توصیهشون که به فرزندش واجه احمد آقا میگن، من در صدد انکار نیستم، عرضم اینه که ببینیم که اصلا یک استاد اخلاق، یک عالم برجسته 100 تا 200 تا شاگرد داشته، ما خیلی ایشون رو در واقع در صدر می نشانیم و به دیده تکریم و تقدیس نگاه می کنیم. اما من می خواهم عرض کنم کدام استاد اخلاق در دنیای معاصر و یا در دنیای اسلام بعد از اهل بیت علیهم السلام شما سراغ دارید که به اندازه امام شاگرد متخلق متعبد عامل پرورانده باشه. آخرین به نظر من ستاره‌ای که میشه در این در واقع کهکشان تربیتی امام معرفی بکنیم که برای نسل امروز ما هم قابل لمس باشه و بتونن اون رو درک کنن، همین شهید عزیز ما مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی. خب حاج قاسم سلیمانی در کدام مکتب تربیت پیدا کرده؟ در مکتب عرفانی و اخلاقی امام امت.
دقیقا.
او یکی از شاگردان این مکتب است و ده ها و صد ها و هزاران شاگرد متخلق از این دست. حالا من اساسا به شهید مطهری ها و بهشتی ها و با هنر ها و اینها اشاره نمی کنم، دورها عالمان دین هم بودن، نه من به همین کسانی اشاره می کنم که از دل در واقع از سطح پایین جامعه، از دل روستاها و از شهرستان ها و عشایر در واقع کوچنشین، اینها تبدیل میشن به ستاره های فروزان آسمان عرفان عملی. شما در کجای تاریخ میتونید ببینید که یک کسی خطاب میکنه در وصیت نامش به دشمن روبروی خودش میگه ای برادر عراقی که من به دست تو به دیدار خداوند نائل میشم، اگر من اجازه داشته باشم به واسطه این فیضی که به دست تو نصیب من شده اولین کسی رو که شفاعت خواهم کرد تو هستی. در این خیلی معنای عرفانی بلند و دست نایافتنی داره. گفت که اینجا دی پای عقل و پای عرفان نظری هم حتی در واقع چوبین میشه و در گل میمانه که اینها کی بودن. بعد میدید زندگی نامه اینها رو میخونیم، اینه بچه روستایی بودن که مثلا در روستای در نوق رفسنجان شهید حاج علی محمدی نکته کرد کردن مال ایشون بود. اینها در مکتب عرفانی امام، در مکتب سیاسی امام که اون مکتب سیاسی دقیقاً عرفانی است، دقیقاً اخلاقیش، یعنی امام از منظر امام سیاست هدف نیست، سیاست ابزار است برای اقامه عدل، سیاست ابزار است برای اقامه.
خیلی نکته مهمی است استاد قمصایی، این ابزار بودنه گاهی اوقات آنچنان هدفمندی رو در خودش گویی بازپروری میکنه که هیچ وابستگی به تهذیب اخلاق مثل که پیدا نمیکنه.
نمیکنه، متاسفانه میشه هدف. یعنی در حالی که شما نگاه کنید در مبانی تفکر امام اساساً، نه که چیزی باشه که اینا مندرج هست، هم در سیره نظری امام، هم در سیره عملی امام و هم در اینا در ریشه در تعالیم الهی و انسانی و اسلامی داره. امیرالمومنین میفرماید اگر جز برای اجرای احکام الهی و احکام عدل باشه که من افسار خلافت رو بر در واقع پشت این مرکب میندازم و رهاش میکنم و برای من از عصه یک بز بی ارزشتر. اینها چیزی است که در نهج البلاغه و همه تعالیم ما هست. ببینید بعد از این منظر امام در واقع برای او آنچه که اهمیت داره تشکیل حکومت نیست، سیاست ورزی نیست، بلکه تشکیل حکومت، بلکه سیاست ورزی، بلکه به دست، بلکه بیرون کردن یک طاغوت و استقرار یک حکومت دینی، همه اینها ابزاری است برای اینکه امام بتواند اخلاقیات رو، دین رو، معنویت رو در جامعه در واقع اجرا و پیاده بکنه.
ممنونم.
سیره عملی ما، من یک خاطره نقل کنم. خب اینها عجیبه و اینها چیزای خیلی من چیزای فراموش شده است که ببینید الان در عالم سیاست حالا همین روزها دیگه انتخابات باش مواجهیم، سیل بد اخلاقی ها، سیل دروغ ها، سیل تهمت ها و ارزم به حضورتون آبرو بردن ها، یقه گرفتن ها که اساساً هیچ کدوم از اینها هدف از در واقع تشکیل جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی از نظر امام نبوده. شما به امام یه خاطره از ایشون نقل میشه. امام میگن یک پیامی رو فرستادن رادیو خطاب لرزندگان اسلام، در اون پیام امام نوشته بودن حالا انتهاش که من با همه توانم برای شما دعا میکنم. بعد قبل از خبر ساعت 14 که مثلا یک ساعت قبل از خبر یه دفعه امام میفرماد که پیام رو برگرد، میگن آقا ما اینو بردیم. امام میگن نباید یه جاش استاف کنم. حالا با اون سختی هایی که اون وقتم بوده و فکس رو نمیدونم فضای مجازی هم نبوده، بعد میگردونن امام خط میزنن به جای با همه توان میگنستن با حد اکثر توانم. وقتی میگن آقا چی، امام میفرماد که من احساس کردم که این خلاف واقع بود، چون من با همه توانم که نمیتونم دعا کنم، من با حد اکثر توانم. ببینید دقت در حتی به کار بردن
یک کلمه،
این یعنی اخلاق عملی، این یعنی تهذیب عملی. خب این در واقع و از این دست که زیاده. شما ببینید امام در طول عمرش دروغ نگفته، در طول عمرش نماز شبش رو ترک نشده، در طول عمرش امام حتی در حوزه تملق و تعریف و تمجید معروف. خب روزها هم ما در مؤسسه منتشر کردیم، هم خدا شکر فضای مجازی، ببینید که شاگرد امام مرحوم آقای مشکینی از امام تعریف میکنه، امام اولین جمله میگن آقای مشکینی حرفا رو میزنی خلاصه ما در معرض خطر نفسمون. یا آقای مرحوم فخرالدین اجازی از امام تعریف میکنه، امام واکنششون میده و اجازه نمیده کسی ازش تملق کنه، حتی شاگردانش. کی؟ در ابتدای پیروزی انقلاب، یعنی وقتی که صفوف دشمنان دهم فشرده از التقاطی و کمونیست و نمیدونم مارکسیست و مجاهدین خلق، منافقین خلق و و و و گروه های مختلف در مقابل امام سفارایی کردن، امام حتی اجازه نمیدن شاگردانشون از ایشون تعریفی و یا تمجیدی بکنن که درش بوی غلو میاد.
ممنونم، نکات بسیار خوبی رو هم در تداوم این بحث جناب عالی مطرح کردید. داریم غزل از حضرت امام افتادم که الا یا ایها الساقی برون بر حسرت دلها، که جامت حل نماید یک سره اسرار مشکلها، به می بربند راه عقل را از خانقاه دل، که این دارالجنون هرگز نباشد جای عاقلها.
فرشتم نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه زادم.